ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرچمن وقتتان بخیر، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امروز پنجشنبه 18 جدی 1404. امروز هم موضوعات متنوعی را در این برنامه انشالله به بحث خواهیم گرفت. آدرس سایت ما parsudai.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. در خدمتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. نویسنده افغانستانی برگزیده جایزه جلال آل احمد. و همکاری ایران افغانستان برای تداوی بیماران سرطانی. کتاب نویسنده افغانستانی در 18 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد عنوان برگزیده را در بخش داستان کوتاه کسب کرد. با اعلام نتایج 18 دوره جایزه جلال آل احمد، کتاب گاهی به قبرها هم نگاه کن اثر عباس عظیمی نویسنده افغانستانی موفق شد جایزه اثر برگزیده را در بخش کتاب اولی های داستان کوتاه دریافت کند. گاهی به قبرها هم نگاه کن چاپ شده در نشر چشمه، اولین مجموعه داستان عباس عظیمی، داستان نویس افغانستانی ساکن ایران، شامل 7 داستان است که برآمده از دغدغه های اجتماعی نویسنده و موضوعاتی چون جنگ و مهاجرت می پردازد. این در حالی است که محمد آصف سلطانزاده با رمان محاکمه و عصمت الطاف با کتاب دیوارهای زخمی در بخش های دیگر این جشنواره نامزد شده بودند. جایزه جلال آل احمد برای پاسداشت بهترین کتاب‌های منتشر شده در حوزه ادبیات داستانی هر سال در ایران برگزار می‌شود و معتبرترین جایزه این حوزه به شمار می‌رود. گاهی به قبرها هم نگاه کن اولین مجموعه داستان عباس عظیمی، داستان نویس افغانستانی ساکن ایران است. عباس عظیمی نویسنده افغانستانی تبار و متولد شهر عراک ایران است. او جوانی 29 سال است که داستان نویسی را از سال 1399 آغاز کرد و در مدت کوتاهی توانسته جایگاه خود را در فضای ادبی ایران تثبیت کند. عظیمی تحصیلات آکادمیک ندارد و شغل اصلیش هم خیاطی است، اما قلم او به سرعت توجه محافل ادبی را جلب کرده و جوایزی چون جمالزاده و ارغوان را برایش به همراه آورده است. اما برای بررسی بیشتر در مورد عباس عظیمی و آثارش، از جمله کتاب گاهی به قبرها هم نگاه کن که جایزه ادبی جلال آل احمد را به دست آورده، همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با ایشان، دعوت میکنم بشنوید.
جناب آقای عباس عظیمی، تشکر از شما از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت میکنند. دیروز اثری از شما به عنوان گاهی به قبرها هم نگاه کن در جایزه جلال برنده شد. اگر محبت کنن در رابطه با این کتاب توضیحات بیشتری برای شنوندگان ما بفرمایید.
سلام میکنم شما، خیلی متشکرم. مجموعه داستانم مجموعه 7 داستان هست که حالا 3 تاشون توی جایزه‌های مختلف برگزار شدن، یکیشون توی جایزه جمالزاده، یکی توی فستیوال ماه کرونا و اون یکی توی جشنواره آب. این داستان ها من از سال 1400 شروع کردم به نوشتن این مجموعه تا اردیبهشت 101 و بعد 1403 نشر چشمان منتشر شد.
در رابطه با محتوای این کتاب اگر توضیح بدین که عمده داستان‌هایی که دارین، دغدغه‌های شما در این داستان‌ها چی هست، به چه موضوعاتی پرداختین؟
دغدغه من می‌دونید بیشتر تلاشم این بود، حالا بحثی که خودم داشتم، پرداخت به روان انسان مهاجر، تأثیری که مهاجر به روان آدم‌ها می‌ذاره، این بوده چیزی که قصد خودم بوده. حالا
بیشتر تحت تأثیر کدام یکی از داستان نویسان بودین؟ آثار چی نویسان داره مطالعه میکنه بیشتر؟
من با ادبیات روسیه خیلی زیاد میخونم، کلاسیکای روس مورد علاقه من دیگه، ادبیات امریکای لاتین، اما اونطوری که خواسته بخوام بگم مثلا تحت تأثیر کی بودم، یک تأثیر ناخودآگاهانه و کلی هست، اونطوری نمیتونم اسم یک نویسان به خواسته بگم.
در رابطه با خود بفرمایید یکم بیشتر خودتون معرفی کنین، چند سال دارین، در کجا متولد شدین، غیر از داستان دیگه چه فعالیت هایی دارین در اشغال مختلف؟
من 29 سالم، متولد عراقم و شغل اصلیم خیاط هستم. حالا
چی شد که به داستان نویسی رو آوردن جناب آقای عظیمی؟
من چون که عادت به خوندن داشتم، خوندن باعث شد بنویسم.
ارتباط شما با نویسندگان ایرانی چگونه است؟ با داستان نویسان مهاجر در شهرهای مختلف که حضور دارن و فعالیت میکنن؟
من با نویسنده ایرانی رابطه خوب و حسنه ای دارم، با نویسنده مهاجر حالا من به اون شکل ارتباط ندارم و خب احساس میکنم فضایی هم برای ارتباط گرفتن به اون شکل وجود نداره، مثلا جایی که بشه مثلا با هم ارتباط بگیرم. به نظر من
در کل عراق که شما هستین اونجا داستان نویسان مهاجر حضور دارن، جلسات ادبی برگزار میشه؟
نه تا جایی که من اطلاع دارم نه.
گفتنی خاصی اگر برای شنوندهای ما داشته باشیم میشنوی از شما؟
گفتنی اگر بخوام بگم، خب من قبل از اینکه نویسنده باشم خواننده هستم. من مخاطب ادبیاتم به عنوان کسی که خوندن عادت روزانه‌شه، من اگر بخوام چیزی بگم، من فقط اینم همین رو میتونم بگم که بخونم، هر کسی که حالا تو باید من رو بشنم، همین، هر چیزی بخونم، داستان بخونم، رمان بخونم، هر چیزی.
خب گفتگویی بود با عباس عظیمی، نویسنده افغانستانی، در مورد 18 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد که اثر آقای عظیمی تانسته که عنوان برگزیده را در بخش داستان کوتاه به دست بیاره. در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران ورود غیرقانونی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به سومالیلند را محکوم و اقدامهای این رژیم برای تجزیه سومالی را ضربه مهلک به بنیانهای حقوقی و هنجاری ملل متحد توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آقای اسماعیل بقایی با اشاره به تاکید جامعه بین المللی بر احترام به یک پارچگی سرزمینی و حاکمیت ملی سومالی به عنوان کشور مستقل عضو سازمان ملل بر ضرورت همکاری جامعه جهانی و کشورهای اسلامی و آفریقایی برای جلوگیری از تضعیف حاکمیت ملی این کشور تاکید کرد. دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی جمعه گذشته در بیانیه رسمی اعلام کرد که پس از یک سال گفتگو توافقی برای برقراری روابط کامل دیپلماتیک با جمهوری سومالیلند امضا شده است. این اقدام رژیم صهیونیستی با مخالفت‌های گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو شد. تحلیلگران معتقدند اقدام اخیر رژیم صهیونیستی با هدف تضعیف ساختار سیاسی سومالی، ایجاد فشار بر محورهای مقاومت و همچنین باز کردن مسیر نفوذ عمیق‌تر در شاخ آفریقا و حتی نزدیک شدن به یمن انجام شده است. ولسوالی حلب سوریه روز چهارشنبه یعنی دیروز شاهد افزایش درگیری‌ها میان نیروهای قصد و نیروهای دولت موقت سوریه بود که بر اساس اعلام منابع سوری تا کنون 8 نفر کشته و 54 نفر دیگر زخمی شدند. و دنبال تشدید درگیری ها بین نیروهای دولت موقت سوریه و نیروهای کرد قصد، فرار غیر نظامیان از تعدادی از محله های شهر حلب همچنان ادامه دارد و تاکنون صدها خانواده وادار به ترک خانه های خود شدند. منابع رسمی تاکید کردند که فرایند انتقال ساکنان از این دو محله به سوی مناطق دور از خطوط درگیری ادامه دارد، در حالی که برخی خیابان‌ها تقریباً خالی از رفت آمد به نظر می‌رسند. در همین حال قصد در بیانیه‌ای شایعات مربوط به دستیابی به آتش بس در جبهه‌های نبرد را رد کرده و خاطر نشان کرده که همه تلاش‌ها به دلیل اصرار گروه‌های نظامی وابسته به دولت موقت سوریه برای ادامه حملات ناکام مانده است. نیروهای قصد هشدار دادند در حالی که بمباردمان و پرواز پهپادهای نیروهای دولت موقت سوریه بر فراز محله‌های مسکونی همچنان ادامه دارد. نظامیان وابسته به دولت موقت سوریه در حال آماده سازی برای اجرای حمله گسترده در ساعات آینده هستند. قصد در بیانیه جداگانه دیگری هشدار داد که اقدامات نیروهای وابسته به حکومت دمشق می تواند سوریه را دوباره به صحنه جنگ گسترده تبدیل کند. همچنین قصد تاکید کرده که هیچ حضور نظامی در داخل شهر حلب ندارد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
حافظیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید سال گذشته میلادی از نظر تأمین امنیت و رشد اقتصادی در مقایسه با پنج دهه گذشته سالی بی سابقه برای افغانستان بوده است. آقای تکل با نشر مطلبی گفته است که تأمین امنیت سراسری، مهار چشمگیر فساد اداری، ثبات اقتصادی، افزایش عواید ملی، تمرکز بر خودکفایی اقتصادی، تسریع در اجرای پروژه های زیربنایی و گسترش روابط اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی از مهمترین دستاوردهای یک سال اخیر به شمار می رود. به گفته وی، حکومت طالبان تانسته ضمن حفظ حاکمیت و منافع ملی روابط دیپلماتیک خود را با کشورهای منطقه و جهان توسعه دهد و مسیر کشور را به سوی تغییرات مثبت سوق دهد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در این باره گزارشی تهیه کرده است.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که سال گذشته میلادی در مقایسه با پنج دهه گذشته از نظر امنیت و رشد اقتصادی برای افغانستان کم سابقه بوده است. بر بنیاد خبرنامه‌ای که از سوی رئیس رابطه‌نامه وزارت خارجه حکومت طالبان منتشر شده، تأکید شده است که امنیت سراسری تامین شده، جنگ پایان یافته، فساد اداری به گونه عملی مهار گردیده و با ایجاد ثبات اقتصادی، عواید ملی نیز افزایش یافته است. در خبرنامه آمده، فساد اداری به طور عملی مهار گردید، ثبات اقتصادی به وجود آمد، عواید ملی افزایش یافت و تمرکز بر خودکفایی تقویت شده است. روند اجرایی پروژه های زیربنایی تسریع گردیده و زمینه برای گسترش روابط اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی فراهم شده است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی با توجه به تامین امنیت در کشور بر گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی و سیاسی افغانستان با جامعه جهانی در بخش های مختلف تاکید می کنند و گفته این آگاهان، تقویت روابط دیپلماتیک منجر به گسترش روابط در تمامی عرصه ها خواهد شد.
در شرایط فعلی گسترش روابط منطقوی باعث کاهش انزوا، بهبود روابط اقتصادی و تجارتی، ضمناً اتصال منطقوی و همچنان تقویه ثبات و تأمین منافع ملی افغانستان در سطح منطقه می شود.
با تحکیم و گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک می تانه شده که افغانستان اقتصادش رشد بکنه و کشورهای جهان بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنه و باعث ثبات و پیشرفت مسائل اقتصادی در افغانستان شد.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله نجیب الرحمن شمال تلاش های حکومت طالبان در حوزه های مختلف را برای تثبیت جایگاه افغانستان در سطح منطقه و جهان مهم خوانده و تاکید می کنند که حکومت طالبان با در نظر گرفتن خواسته های مردم و برخی چالش های موجود در کشور به ویژه مشکلات اقتصادی را حل کنند.
برای با آغاز سال جاری 2026 با در نظر داشته خواسته های جامعه جاری و خواست مردم افغانستان حکومت سپرست افغانستان تدابیر لازم را در قسمت آوردن تغییرات لازم حتی قسمت حکومت داری در قسمت پرداختن و پول زنان دختران افغانستان بازگشایی در حوزه مکاتب پوهنتون ها و سایر مسائلی که جان مردم افغانستان و مقامات بین المللی مطرح میشد این زمینه را فراهم بسازند تا رشد سیاسی اقتصادی و دیپلماتیک و سیاسی افغانستان در سال آینده بیشتر از سال دیگر باشد.
وزارت امور خارجه در ادامه افزوده که حکومت طالبان با تقویت روابط خود با کشورهای منطقه و جهان، تامین حاکمیت و منافع ملی کشور توانسته است افغانستان را به سوی تغییرات مثبت رهبری کند. پیشتر هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دستاوردهای حکومت طالبان را در سال 2025 میلادی در بخش‌های مختلف مثبت ارزیابی کرده و افزوده که اعضای کابینه به شمول معاونان ریاست الوزراء و وزیران در راستای گسترش روابط اقتصادی، تجارتی و دیپلماتیک 99 سفر خارجی انجام دادند. با وجود این تلاش ها اما حکومت طالبان پس از سپری کردن بیش از 4 سال به جز روسیه از سوی هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناختن نشده است و همچنان مسئله مشروعیت بین المللی حکومت طالبان با چالش مواجه است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. مجید رضاپناه سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در نشستی با مولوی امین الله شریف رئیس صحت‌عامه ولایت ننگرهار و هیئت رهبری بیمارستان 50 تختخوابی بیماری های سرطانی در مورد ارائه همکاری های جمهوری اسلامی ایران با این بیمارستان گفتگو نمود. آقای شریف گفته در گذشته بیشتر مبتلایان بیماری های سرطانی برای تداوی به کشور همسایه پاکستان می رفتن، اما بعد از آن که پاکستان دروازه های را بر روی مردم افغانستان بست آنها ناگزیر شدند تا این بیمارستان را آماده فعالیت نمایند. وی گفته ساختمان بیمارستان 50 تختخوابی به کمک سکتور خصوصی بازسازی شده و اکنون نیاز به وسایل و تجهیزات مورد نیاز دارد که جمهوری اسلامی ایران می تواند در این عرصه همکاری نماید. مجید رضاپناه سرکنسول جمهوری اسلامی ایران گفته ایران در تداوی بیماری های سرطانی و تولید وسایل تشخیصیه تجارب و دانش بالا دارد و حاضر است این تجربیات را با متخصصین افغانستان شریک نماید. وی گفته برای رسیدن به این هدف نیاز به همکاری های دو جانبه دیده می شود.
با هماهنگی ریاست محترم صحت عامه ننگرهار موفق شدیم و توفیق داشتیم که بیمارستان 50 تختخوابی که مختص بیماران سرطانی هست در ننگرهار رو از نزدیک در واقع دیدیم، بخش‌های مختلفش رو دیدیم و صحبت‌های خوبی هم با آقای امین‌الله شریف رئیس محترم صحت عامه داشتیم. ما اعلام آمادگی می‌کنیم، کردیم و خواهیم کرد برای همکاری‌ها و انتقال تجربیات از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان که همه اینها هم به جهت ارتقاء سطح رفاه و خدمات به مردم خوب افغانستان هست. موضوعات مطرح شده را دنبال می‌کنیم، امیدواریم با پیگیری‌های دو طرف به نتیجه برسه. از جمله اونا بحث آموزش نیروی انسانی و کادر تخصصی این بیمارستان بود که اعلام آمادگی کردیم.
خب، صحبت‌های محترم مجید رضاپناه بود، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران، درباره همکاری‌های ایران برای تداوی بیماری‌های سرطانی در افغانستان. سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. تا روزای گذشته دوستان خبری داشتیم، از جمله در همین برنامه انعکاس با آن پرداخته شد، در رابطه با گفتگوی مقام های ایران و افغانستان برای گسترش همکاری ها در بخش زراعت مدرن، مکانیزه شدن زراعت در افغانستان، که پیرامون این موضوع کارشناسان استقبال کردند از همکاری های ایران با افغانستان در این زمینه، با توجه به اینکه افغانستان اساسا یک کشور زراعتی است و از نظر اقلیمی هم شباهت‌های زیادی به افغانستان داره. کارشناسان تاکید کردند که این همکاری ها میتونه که کمک بکنه به رشد سکتور زراعت در افغانستان، که خوب از اقتصاد در اقتصاد افغانستان اهمیت خاصی داره. ما گفتگویی در این برنامه داشتیم با یک جغرافیدان برجسته افغانستان، استاد دانشگاه آقای محمد حسین پاپولی یزدی، در رابطه با اهمیت همکاری های ایران و افغانستان در بخش زراعت. بخش دوم صحبت های آقای پاپولی یزدی را میخواییم که امروز تقدیم حضورتان بکنیم، در رابطه با اینکه چه راهبردهایی میتونه کمک بکنه به تسریع همکاری های ایران و افغانستان به خصوص در بخش زراعت. با هم بشنویم.
جناب استاد، شما به اقدامات راهبردی اشاره کردین که میتونه ایران برای نوسازی زراعت افغانستان کمک کنه. برای تضمین پایداری این همکاری ها چه کار باید کرد که این اقدامات و این راهبردهایی که شما فرمودین اینا جنبه عملی به خوب بگیره؟
ببینید، یک اول که دو تا کشور باید عزمش رو داشته باشن و بعد باید بخش خصوصی وارد شه. چون دولت ها فقط برنامه ریزی میکنن و تفاهمات سیاسی داشته باشن، ولی وقتی بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری کنه، خب بخش خصوصی تضمین های لازم را از بانک های دو طرف میگیره. الان بخش خصوصی ایران مایل هست که بیاد اونجا به کشت و کارهای وسیع انجام. وقتی بخش خصوصی بیاد، بخش خصوصی اون تضمین های لازمش را میگیره و صرفه اقتصادی کار را میبینه. اگر کارخانجات قند ما وارد بشن و قراردادهای کشت و کار چغندر ببندن، اونها تمام راهکارهاشا میبینن. اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی خراسان، اتاق بازرگانی مشترک، اینها فعالن و بازدیدهای متعدد داشتن در سفرهایی که آقای دکتر مظفری استاندار خراسان حتی به کابل داشتن و با هرات داشتن. اینها یعنی دستگاه دولتی زمینه های کار را انجام داده، ولی این بخش خصوصی هست که اجرایش میکنه. و تا بخش خصوصی وارد نشه، مقامات دولتی یک چیزی را امضا میکنن و بعد یا یادشون میره یا امکان ندارن. بنابراین مثلا من در کتاب دیپلماسی آب برای دشت هرات و کشفرود سالهای قبل، 20 سال قبل نوشتم که ما باید دوتا دشت رو به هم پیوند بدیم از نظر توسعه. ما اینور متخصص داریم، ماشینالات داریم و انرژی، اونور آب دارن، زمین خوب دارن و کشاورز پرکار و صادق و نسبتاً ارزان. بنابراین ما اگر این تضمین هایی باشه که به طور نمونه همین دشت کشفرود و دشت هرات رو بیان با هم وصل کنن، اونها بتونن چغندر بکارن، کارخانجات ما چغندر به اصطلاح را تبدیل به قند کنن، تا یک روزی انشاءالله در خود دشت هرات کارخانه به اصطلاح قند زده بشه. بنابراین تضمین اصلی و اجرایی شدن این زمانی است که بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی وارد عمل شده باشن و به خصوص افراد شرکت‌های بخش خصوصی بتونن اونجا کار کنن. حالا چه شرکت‌های بزرگی که ما در زمینه های فراوری های دامی و محصولات دامی داریم، چه شرکت هایی که در زمینه کشاورزی کار میکنن و چه حتی افراد خصوصی که سرمایه های نسبتا خوبی دارن و تجربه دارن. نباید هر کسی وارد بشه و هر که آمد رفی ادعای کرد بالاخره دو طرف میان نگاه میکنن، از این طرف میان زمین و آب اونجا رو نگاه میکنن، از اون طرف هم میان مزارعی رو که آقایون یا خانم های این ور دارن میچرخونن نگاه میکنن. بنابراین تضمین اصلی اول خواست دو تا دولت و تفاهمات دولت، بعد ورود بخش خصوصی. بدون بخش خصوصی فایده ای نداره، حتی اگه بانک ها هم وارد بشن با توسط بخش خصوصی وارد بشن به بانک.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب، صحبت‌های محترم محمد حسین پاپولی یزدی، استاد دانشگاه و جغرافیدان برجسته ایرانی را شنیدیم در رابطه با اینکه چه اقدامات میتونه کمک بکنه به رشد همکاری‌های ایران و افغانستان در بخش زراعت مدرن که خب از اهمیت خاصی هم برخوردار است. خبر دیگر این که با تکمیل جاده میل 78 ابونصر فراهی، داد و ستد تجاری بین ایران و افغانستان گسترش می‌یابد. مولوی عبدالکریم فاتح معین تخنیکی و ملا عبدالحق آخون معین مالی وزارت فواید عامه حکومت طالبان با علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل دیدار کردند. وزارت فواید عامه طالبان اعلام کرده که در این دیدار پیرامون حل مشکلات موجود در مسیر سرک میل 78 ابونصر فراهی و تسریع در روند تکمیل این پروژه گفتگو شده است. این وزارت گفته که بندر ابونصر فراهی یکی از بنادر کلیدی میان افغانستان و ایران است که با تکمیل کار ساخت سرک میل 78 داد و ستد تجاری میان دو کشور گسترش چشمگیری خواهد یافت. ایران و افغانستان شرکای خوب تجارتی بوده و هر دو کشور در عرصه‌های مختلف با هم همکاری دارند. خبر دیگر این که بانک الفلاح، یکی از بزرگترین بانک‌های تجاری پاکستان، اعلام کرده که فعالیت‌های خود در افغانستان را متوقف کرده و از بازار بانکی این کشور خارج می‌شود. روزنامه پاکستانی بزنس ریکوردر گزارش داد که این بانک در اطلاعیه رسمی این تصمیم را به بورس پاکستان ابلاغ کرده است. بر اساس این گزارش، بانک الفلاح پیشنهاد داده فعالیت‌ها و دارایی‌های بانکی خود در افغانستان را به غضنفر بانک واگذار کند. گفته می شود که بانک دولتی پاکستان و بانک مرکزی افغانستان مجوزهای نظارتی لازم را صادر کرده اند تا غضنفر بانک بتواند بررسی های فنی و مالی لازم را برای این واگذاری آغاز کند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. فردا جمعه است، ما برنامه نخواهیم داشت. انشالله سر از شنبه باز هم خدمتتان خواهیم بود با تقدیم برنامه انعکاس. همتان را به خدای مهربان می سپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.